In Iran, we've seen a government that refuses to recognize.
فکر میکنم در خصوص خاورمیانه اوباما هیچ فرقی با جورج.
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته آماده است مذاکرات هسته‌ای را با ایران از سر
بگیرد. قدرت در ساده‌ترین تعریفش در علوم اجتماعی توان تحمیل اراده بر دیگریه.
کنکاش، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، خدا را سپاسگزاریم که یک بار دیگه این توفیق دست داد تا با یکی دیگر از سری برنامه‌های کنکاش در خدمت شما باشیم. ما را همراهی بفرمایید تا گشت و گذاری داشته باشیم در دنیای استراتژی ها. خب شنوندگان خوب برنامه کنکاش، همونطور که استحضار دارید در برنامه هفته گذشته ما بحث دکترین شوک و بهت رو داشتیم و همونطور که جناب آقای عباسی فرمودن، مدیریت مقام معظم رهبری در آرایش صحنه سیاسی کشور در آستانه انتخابات که منجر به حضور حداکثری مردم هم در این انتخابات شد، یکی از مهمترین دلایل شکست این استراتژی بود. آقای عباسی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و از اینکه باز هم فرصتی رو در اختیار ما قرار دادید از شما سپاسگزارم. خواهش می‌کنم سلام و احوالپرسی داشته باشید با شنوندگان برنامه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و همچنین شما و همکارانتون.
خیلی متشکرم آقای عباسی. دکتر شوکوبه در برنامه هفته گذشته به تفصیل بهش پرداخته شد و اینکه چگونه با شکست مواجه شد. در تابستان 1384 دکترینی که در واقع به استراتژی حاکم بر روابط ایران و امریکا تبدیل شد، استراتژی چیکن هست یا چیکن استراتژی. خواهش می‌کنم توضیحات خودتون رو بفرمایید در مورد این استراتژی.
بله، چیکن استراتژی یا در واقع به تعبیر غربی ها همون جربوزه مرغ، یک دکترینی است که خب ابتدا به ساکن انگلیسی ها این رو در قرن 18 و 19 هم تبیین کردن و در دوره اخیر در دوره معاصر عمدتاً توسط ایالات متحده به معنی که از استراتژی های جدی مورد بهره برداری در سیاست خارجیشون قرار گرفته. چیکن استراتژی یا جربوزه مرغ به اون سازوکاری گفته می شد که افراد با هم دوئل می کردن در قرن 18 و 19 هم با تپانچه های ساده و اولیه‌ای که تازه اختراع شده بود و در اختیار بشر قرار گرفته بود. اینها وقتی مسائل حیثیتی براشون به وجود می آمد، دو نفر با وساطت و در واقع با میانجیگری یا حتی با قضاوت یک داور، اینها در یک محوطه بازروری هم قرار می گرفتن، پشت به هم می کردن و بعد از اینکه مسافتی رو طی می کردن برمی گشتن رو به هم دیگه و شلیک می کردن. دوئل برای همه مردم شناخته شده است. اینکه چطور دو نفر از هم جدا میشن، قدم شمار میکنن، برمیگردن، هر کس زودتر شلیک کرد، فرد روبرو حذف شده.
بله.
مبتنی بر این گزاره که دوئل رو به عنوان یک جزء فرهنگ عمومی تمدن غرب به خصوص در قرن 19 هم به جایگاه خاص خودش رسوند، در دوره اخیر به خصوص در 60-70 سال گذشته به دلیل وجود اتومبیل، دوئل دیگه جای خودش رو به تصادف شاخ به شاخ بین دو اتومبیل داد. یعنی وقتی یک مسئله حیثیتی یا در یک قمار یا در یک مسابقه شرط بندی یا در یک گزاره‌ای که اساساً برای یکی از طرفین یا هر دو تا طرفین مسئله بود، اینها سعی می‌کردن در یک خیابون باریک رو به هم در مقابل چشم داوران شاخ به شاخ به هم دیگه بزنن و با دو اتومبیل با هم دیگه تصادف کنن. اینجا اگر اتومبیلی در آخرین لحظه، یعنی ثانیه آخر و در سانتی متر آخر، میلیمتر آخر یا متر آخر از مدار خارج میشد و از مسیر خارج میشد و میترسید کنار میرفت، یعنی تو لحظه آخر این فرمان رو به یک سمت میکشید و از
صحنه رو خارج
جاده خارج میشد، این اصطلاحاً جربوزش جربوزه مرغ بود. پس چیکن استراتژی به نوعی رفتار بعد از عصر دوئل در صحنه سیاست بین الملل اطلاق میشه که دو کشور در واقع به همدیگه براق میشن.
بله.
مناسباتشون رادیکالیزه میشه، احتمال درگیری و جنگ بینشون خیلی جدی میشه، به همدیگه پرخاش میکنن، شبیه عمل دوتا گربهی که روی دیوار روی هم میستن و هیچ کدوم حاضر نیستن کنار برن مدام در واقع نعره میکشن، پشتشون رو برجسته میکنن، به موهای بدنشون یک در واقع حالت پف کرده میدن و تا طرف مقابل بترسونن که از روی دیوار کنار بره. عموما هم خوب میبینید کنار نمیرن، یعنی تا به خصوص نصف شب که باشه روی لب پرچین و دیوار خونه ها اینقدر سر و صدا میکنن تا یکی از صاحبخونه ها خواب بیدار بشه و با لنگ دمپایی از روی دیوار حذفشون کنه. اساسا این شیوه در عرصه سیاست بین الملل به خصوص با تمرینی که بین جوان ها بعدا مرسوم شد، اتومبیل های پرسرعتی که در دورهای بعد از جنگ جهانی دوم ساخته شد، مقوله چیکن استراتژی به یک ورزش، به یک تفریح و بعدا در سیاست به یک انگاره قطعی تبدیل شد. امروز در صحنه سیاست بین الملل چیکن استراتژی در متون انگلیسی ها و آمریکایی ها جایگاه بسیار ویژه‌ای داره.
خب خیلی متشکرم آقای عباسی. در تاریخ استراتژی ها چیکن استراتژی ارائه و عملیاتی شده، یعنی نمونه ای رو داریم در تاریخ معاصر نمونه مشخص داره اون؟
بله، مهمترین نمونه ای که در تاریخ معاصر و از اون یاد میشه در متون استراتژیک، تقابل بین آمریکا و شوروی بر سر بحران موشکی کوبا در سال 1962 هست. در 1962 بعد از اینکه خب دو سال از انقلاب کوبا میگذشت، فیدل کاسترو از آقای خروشچف صدر هیئت رئیسه شوروی سابق درخواست کمک کرد. اینها غیر از کمک‌های اقتصادی که به کوبا می‌کردند، چون کوبا جزیره کوچکی است نزدیک سواحل فلوریدا در کنار دریای کارائیب و خیلی نزدیکن به ایالات متحده، اینها سیستم‌های دفاعی برای مواجهه با حملاتی که ضد انقلابیون و نیروهای آمریکایی به کوبا صورت می‌دادند در اختیار فیدل کاسترو قرار دادند. بخشی از این که امکان حمله و امکان درگیری اونجا محدود بشه، چون بالاخره در یک مقطعی آمریکایی‌ها حمله کردن به خلیج خوک ها و خب تلفاتی داده شد، کمک کردن، حمایت کردن از نیروهای ضد انقلاب مخالف فیدل کاسترو، برای اینکه این اتفاقات دیگه تکرار نشه، روس‌ها آمدن سایت‌های موشکیشون رو و سکوی موشکی زمین به زمین و بالستیکشون رو مستقر کردن در کشور کوبا. به شدت ایالات متحده نگران شد، چون آمریکا در جنگ قبلی یعنی جنگ جهانی دوم از صحنه جنگ قاره‌ای فاصله داشت، دو تا اقیانوس آرام و اطلس دو طرف کشور آمریکاست و اون رو از هر نوع درگیری منطقه‌ای و این چنینی دور کرده. حالا یک باره قطب شرق یعنی شوروی در یک جزیره کوچکی به نام کوبا در کمتر از 100 کیلومتری خاک ایالات متحده موشک‌های بالستیک مستقر کرده بود. این موجب شد که به شدت روابط آمریکا و شوروی تیره شد و سایه یک جنگ اتمی بر سر جهان حاکم شد که دوره بسیار دشواری بود. در 1962 بحران موشکی کوبا بین شوروی و آمریکا زمینه وقوع یک جنگ اتمی رو فراهم آورد که در سالهای اخیر قبل از اینکه رابرت مک‌نامارا در چند سال گذشته از دنیا بره، در نکاتی که نوشته بود و مطالب و خاطراتی که نوشته بود، توی سن بالای 90 سالگی چند سال پیش از دنیا رفت، آقای مک‌نامارا گفته بود که اون موقع با خود جان اف کندی و سایر اعضای کاخ سفید بحث بر سر این بود که اگر این جنگ اتمی صورت بگیره در دقایق اولیه بیش از 200 میلیون نفر در جهان کشته میشن، که بین شوروی و آمریکا این زد و خورد اتمی صورت بگیره. اینها چیکن کردن، اصطلاحا چیکن استراتژی صورت گرفت بینشون. آمریکا و شوروی شبیه دوتا اتومبیلی که در یک خیابون باریک به سرعت به سمت همدیگه میآمدن سعی کردن همدیگه رو از مدار خارج کنن. خروشچف حاضر نبود که شوروی موشکاشو از اونجا ببره بیرون از کشور کوبا. آمریکا هم حاضر نبود تحمل کنه که شوروی در کشور کوبا زیر گوش ایالات متحده موشکای بالستیک اتمی رو نگه داره. لذا هر دو طرف حاضر نبودن کوتاه بیان. دو ماه این چیکن طول کشید. این مدت زمانش دو ماه بود. دو ماه بسیار سهمگین که احتمال هر لحظه احتمال وقوع یک جنگ گسترده بین شوروی و آمریکا رو تحلیلگران می‌دادن. این گذشت تا اینکه آمریکا حاضر شد از کشور ترکیه سایت‌ها و سیستم‌های موشکیش رو حذف کنه، کاری که ایران در قضیه سپر دفاع موشکی روبروی روس‌ها و سیستم موشکی ایران به تعبیر خودشون انجام دادن. اون موقع هم در کشور ترکیه سایت‌های موشکی و پایگاه موشکی داشتن. آمریکا حاضر شد سایت‌های موشکیش رو از ترکیه حذف کنه و در واقع متقابلا شوروی هم حاضر شد که موشکاش رو از کوبا خارج کنه.
آمریکا عقب نشینی کرد.
نه، هر دو با هم قرار شد که هر دو با هم دیگه عمل کنن و برای اولین بار در چیکنی که صورت گرفت هر دو طرف دستور توقف دادن و ایستادن و در تاریخ معاصر سهمگین‌ترین حالتی که احتمال وقوع یک جنگ اتمی بین شرق و غرب اتمی بلوک شرق و غرب رو داد در 1962 بود بین آقای خروشچف در شوروی و آقای جان اف کندی در ایالات متحده و از این دوره به عنوان یک دوره بسیار تاریکی یاد میشه. خب میدونید بعد از این دوره بود که هاتلاین یا همون خط قرمز در شبکه مخابراتی اینها مطرح شد و روی میز رئیس جمهور آمریکا تلفن قرمز رنگی به عنوان خط هاتلاین و روی میز رئیس جمهور صدر هیئت رئیسه شوروی هم همین تلفن قرار گرفت که اگه احیانا اتفاقی خارج از برنامه‌ریزی هم رخ داد و موشکی شلیک شد که توی برنامه‌ها نبود، اینا به هم دیگه اطلاع بدن که بتونن به اون خط قرمز با هم هماهنگ کنن که از فاجعه جلوگیری کنن، چون اون موقع استراتژی ها روی تلافی بزرگ بود، یعنی اگر از یکی از طرفین یک موشک میزد طرفین مقابل دیگه تا حجم انبوه بایست این رو ادامه میدادن. لذا در تاریخ تفکر استراتژیک نمونه عینی چیکن استراتژی مقوله بحران موشکی کوبا در سال 1962 هست.
بله خیلی متشکرم. خب آیا بوسی چیکن استراتژی در چه شرایطی در واقع بر عرصه منازعه ایران امریکا حاکم میشه؟
درست زمانی که انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 تمام شد و برخلاف انتظار ایالات متحده نیروهایی که گرایش به غرب داشتند و تفکر لیبرالی رو برمیتافتند دیگه در واقع در ایران امکان این رو که رأی داشته باشند و بتونن دولت رو در اختیار داشته باشند انتخاب نشدن، به طور عمومی ایالات متحده یک دوره سه ماهه فترت رو طی کرد، یه دوره ببینه که بالاخره نتیجه چی میشه و آرایش و صحنه سیاسی ایران چه خواهد شد. استراتژی مکانیزم باشه که فشار گسترده ایالات متحده و اروپا به شورای امنیت سازمان ملل بود و در راستای این حرکت که بتونن کاری کنن که پرونده ایران در حوزه مسائل هسته‌ای به شورای امنیت بره و مجوز حمله به ایران رو بگیرن. اون که با مسائل انتخابات و انتخابات سال 1984 منتفی شد، به ویژه اینکه آمریکایی‌ها اونجا دنبال استراتژی شوک و بفت بودن که در انتخابات بتونن مردم رو توی خیابون نگه دارن به بهانه تقلب و موارد دیگه و شوک ایجاد کنن و یک بختی در دوره بعد از اون باشه بتونن براندازی قانونی کنن. چون این دوتا نشده بود، آمریکایی‌ها مجبور شدن کل دوران تابستون 1384 رو بعد از انتخابات سوم تیر 84 صبر کنن تا کابینه شکل بگیره و آرایش کابینه مشخص بشه. در انتهای تابستون 1384 مشخص شد که تیم جدیدی که دولت ایران رو دست گرفته و شورای عالی امنیت ملی جدید ایران، اینها اساساً برنامه‌شون بر اینه که هیچ نوع امتیازی ندن و کاملاً برنامه هسته‌ای رو جلو ببرن. از اینجا عمده تحلیلگران به این سمت رفتن که رابطه ایران و آمریکا به سمت چیکن استراتژی میره. بله. ایالات متحده محکم ایستاده که بایست ایران در قضیه پرونده هسته‌ای تمام فعالیت هسته‌ایش رو متوقف کنه، ایران هم به هیچ وجه حاضر نیست کوتاه بیاد و لذا چون هر دو طرف حاضر به کوتاه آمدن نیستن، وضعیتشون مشابه دوتا اتومبیلیه که توی یک خیابون باریک دارن شاخ به شاخ به همدیگه نزدیک میشن تا اصابت کنن. از مهر 1384 با آغاز به کار دولت جدید بعد از اینکه در شهریور 84 دولت رأی اعتماد آورد از مجلس، چیکن استراتژی شروع شد. این چیکن استراتژی دقیقاً 6 سال و تقریباً 5 ماهه که ادامه داره. طولانی ترین دوره‌ای که چیکن استراتژی انجام شده در جهان در طول تاریخ استراتژی دوره اخیری است که دولت نهم و دهم در پرونده هسته‌ای اقدامات رو جلو بردن. در یک چنین فضایی کار انجام شد. آقای جک استرا در پاییز 1384 با وبسایت فارسی بی بی سی مصاحبه کرد و در اون مصاحبه رسما اعلام کرد که ما با تیم مذاکره کننده دولت قبلی ایران به توافق رسیده بودیم که به مدت 10 سال تعلیق ادامه داشته باشه، چون زمانی که دولت جدید سر کار آمد رفع تعلیق کرد. تعلیقی که در حوزه مسائل هسته‌ای ایران صورت گرفته بود هم در یوسیف اصفهان بود، هم در نطنز بود، هم در آبسنگین عراق. اما آنچه که رخ داد این بود که با روی کار آمدن دولت نهم، ابتدا تأسیسات یوسیف اصفهان، سپس تأسیسات نطنز و در نهایت هم تأسیسات عراق رفع پلم شد و حالت تعلیق خارج شد و همونطوری که خب عنایت دارید به سرعت ایران در حوزه مسائل هسته‌ای جلو رفت تا اینکه سانتریفیوژها رو در نطنز فعال کردن، بعد ابتدا مثلا با 175 تا بعد چند هزار تا رسید و خب سوخت 3% و همینطوری گام به گام تا مراحلی که شنوندگان عزیز خودشون مطلع هستن. برخلاف نظر آقای جک استراو که اون موقع خواسته بود در اون مصاحبهش که ایران خویشتنداری نشون بده و کوتاه بیاد ادامه نده این کار رو، نتایجی که در استراتژی پلیس خوب پلیس بد، در هویج چماق، در مکانیزم ماشه و در شوک و بخت اینا می‌خواستن بهش برسن، اون چهار استراتژی اول، تمام اینها در چیکن استراتژی خونسا شد. 6 ساله که جامعه ما یک شرایط در عرصه رسانه‌ای غربی‌ها، عرصه ملتهبی رو شاهد هست که در 6 سال گذشته مدام اینها بارها گفتن که امروز حمله می‌کنن، فردا حمله می‌کنن. ولی خب این شرایط حاکی از اینه که دو جامعه ایران و آمریکا به سرعت به سمت هم میرن، نه آمریکا حاضر شد کوتاه بیاد، نه ایران حاضر شد کوتاه بیاد. و خب چیکن استراتژی در یک چنین فضایی عملیاتی شد. عزت مدارانه ترین استراتژی و مرحله استراتژی بین ایران و ایالات متحده دوره‌ای بوده که ایران به چیکن استراتژی رو آورده. این دوره در سیاست استراتژیک موسوم به ضربه اولی هست، چون همه فکر میکنن ضربه اول منظور اینه که کسی اول با بمب و موشک به کشور مقابلش حمله کنه. نه، منظور از ضربه اول اینه که کسی امتیاز نده، با قواعد خودش و زمین خودش بازی کنه و حاضر نباشه با قواعد حریفش در زمین خودش بازی کنه. ضربه اولی است و در واقع منظور از ضربه اول اینجا اینه که او تعریف میکنه که قواعد چی باشه، نه اینکه اونا در عرصه بین الملل هرچی را خواستن به او بتونن تحمیل کنن.
بله، خیلی متشکرم. اجازه بدید فرصتی رو از همکارانمون بگیریم، باز میگردیم با ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
این ایمان آگاهانه عزیزان من در رزمندگان موجب این میشد که خطر را به هیچ بگیرند، در فرماندهان موجب این میشد که لحظه‌ای به راحتی خود فکر نکنند و به خطر برای خود فکر نکنند. شب و روز تلاش کردند، کار کردند، خود را، حیثیت حقیر خودی را نادیده گرفتند، برای خدا، برای اهداف اسلام، برای آزادی و سربلندی ملت مسلمان حاضر شدند جان خودشون را در راه خدا بدهند. هر ملتی که این جور احساسی برش باشد، این ملت شکست خوردنی نیست. کی میتواند چنین ملتی را شکست بدهد؟ همه زورگویی های مردم قلدر دنیا به این است که جان کسی را تهدید کنند، بالاترینش این است. خب اگر کسی حاضر شد جان خود را در یک راهی بدهد، دیگه چه تهدیدی بر او کارگر خواهد شد؟
بله، متشکرم. آیا بسی پس از در واقع استفاده از دکترین چیکن استراتژی، ایران نتیجه خیلی خوبی گرفت؟ نحوه مدیریت ایران در دوره استفاده چیکن استراتژی به چه شکلی بود؟
خب شما بعد از موضع‌گیری رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تهران، از قول خانم دکتر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه جورج بوش پسر و همچنین مسئول در واقع سیاست امنیت ملی آمریکا در شورای عالی امنیت ملی اون کشور در دوره بوش، شنیدید که بعد از موضع‌گیری مقام معظم رهبری اشاره کرده بود که پیچیده ترین مغزها در ایالات متحده در پیچیده ترین و معتبرترین نهادها و دستگاه‌ها، منظور همون مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا،
بله،
می‌نشینند در طول مدت‌های مدید طرح‌های پیچیده رو تهیه می‌کنند و بعد رهبر جمهوری اسلامی با یک سخنرانی همه اون رو نقش بر آب می‌کنه و به هم می‌زنه. این واقعاً یک بلوف در عرصه پالیسی میکینگ و سیاست گذاری نیست، بلکه یک واقعیتی است که یک دشمنی داره به اون اذعان میکنه که جا داره به اون توجه جدی کرد. مدیریت عرصه چیکن استراتژی از 1184 تا به امروز شرایط ویژه‌ای رو برای عرصه سیاست استراتژیک ایجاد کرده که تبیین این مدیریت جایگاه ویژه‌ای داره. ایران چیکن استراتژی رو مدیریت کرد. خب میدونید چیکن استراتژی در مورد اون اتومبیل ها چند تا مرحله داره، دو تا اتومبیل که وقتی روبروی هم دیگه میان میگن که اینها مثلا دو تا جوونن در شب عینک آفتابی میزنن که به طرف مقابل بگن آقا من اصلا تو تاریکی نمیبینم، پس شما از جلو من کنار برو. وقتی سوار ماشینا میشن که رو به هم بیان و مسابقه شروع میشه. توی مرحله بعد میگن که خب اون فرد حتی بطری مشروبش رو از پنجره میندازه بیرون که نشون بده به راننده روبرویی که این اصلا مسته، پس شما از مسیر من برو کنار. در حالت سوم گفته میشه که این حتی فرمون در میاره و کنار میندازه، یعنی من اصلا فرمونی ندارم که دیگه با سرعت دارم میام بتونم بپیچم، پس شما جلو راه من برو کنار. در حالت بعدی زمانی است که میگن ترمز و متعلقاتش رو هم میکنه جوری که راننده روبروی ببینه از پنجره میندازه بیرون که من حتی با سرعت دارم میام، نه دیگه ترمز دارم نه دیگه فرمون دارم، شما یه فکری برای خودت کن، از مسیر ما برو کنار. که حالا کل این استراتژی رو رئیس جمهور اسلامی ایران تو مرحله‌ای که ایشون گفته بود که قطار هسته‌ای ما در واقع ترمز نداره، منظور اشاره به همین فراز گام آخر چیکن استراتژی بود. خب جمهوری اسلامی به گونه این طرح استراتژیک رو عملیاتی کرد که گام به گام، یعنی روز اول نیامد جمهوری اسلامی همه این بحث چیکن رو مطرح کنه که میخواد تا کجای این قضایا بره. لذا ابتدا آمد یوسف اصفهان رو رفت فک پلوم کرد و فعال کرد، بعد یوسف اصفهان رو، بعد مرکز تحقیقات آب سنگین عراق رو، بعد گام بعدی به سمت این رفت که سانتریفیوژ ها رو فعال کنه، بعد مرحله سوخت 3% رو. بعد از انجام هر مرحله ای به مذاکره رو آورد با اونها، دوباره بعد از یه سری مذاکرات و اینها مدام این مرحله به مرحله امتیازها بالا میرفت تا اینکه اونها میپذیرفتن و میگفتن خب شما پس دیگه از اینجا جلوتر نرید. ولذا انگار دوتا ماشین دارن متر متر و سانتی متر سانتی متر به سرعت به سمت هم میان. خب خوشبختانه بدونی که جمهوری اسلامی امتیازی بده موفق شد در یک دوره 6 ساله حوزه انرژی هسته‌ای خودش رو در فعالیت‌های صلح‌آمیز به نتایجی برسونه که خب در این مسیر بعداً روس‌ها که حاضر نبودن خیلی سریع تأسیسات بوشهر رو فعال کنن، مجبور شدن روس‌ها بیان و تأسیسات بوشهر رو عملیاتی کنن. پیروزی‌هایی که در این مسیر به دست آمد از نظر فنی و تکنولوژیک در حوزه اتمی یک بچه کاره که جوانان ما توانستن در حوزه تکنولوژی اتمی بومی به خودکفایی برسونن کشور رو، خود اون یک بخشه. اما از اون مهمتر ابتکاراتی است که رهبران نظام به خصوص شخص مقام معظم رهبری در مدیریت استراتژیک صحنه داشتن که توانستن با حرکت گام به گام کشور رو در این زمینه بدون اینکه درگیر یک منازعه سهمگین نظامی یا مواردی شبیه اون بشه کشور رو از این گردن عبور بدن و کشور اتمی بشود بدون اینکه امتیازی بده. این یک فضایی بود که خب رقم خورد. به اعتقاد من ارزش این روش در سیاست گذاری و به تعبیر غربی ها پالیسی میکینگ اهمیتش به مراتب ده ها و صد ها بار از خود اون بعد عینی و در واقع تعینی اون قدرت اتم کشور در حوزه مسائل فنی بالاتر است.
بله خیلی متشکرم آقای عباسی از شما و همینطور از شنوندگان خوب برنامه ما. اگه یه جنبندی ما داشته باشیم در بحث امروزمون به چیکن استراتژی پرداختیم، چیکن استراتژی که در گذشته به دوئل افراد با اسلحه معروف بود و در قرن 21 تبدیل شد به دوئل ماشین ها. همونطور که آقای عباسی فرمودن عزتمدارانه ترین استراتژی در عرصه منازعه بین ایالات متحده امریکا و ایران همین استراتژی چیکن بود که مبتنی بر اون ما با مدیریت خوبی که رهبر معظم انقلاب و دولت مردانمون داشتن در یک مدیریت گام به گام تونستیم به موفقیت‌های چشمگیری در عرصه انرژی هسته‌ای دست پیدا بکنیم و این دکترین قبل رو هم با شکست مواجه کنیم. خیلی متشکرم از اینکه شنونده این برنامه بودید. با ما همراه باشید در برنامه هفته آینده. انشاءالله حرفای شنیدنی رو برای شما خواهیم داشت. مجددا از جناب آقای عباسی تشکر میکنم و از فرصتی که در اختیار ما قرار دادن. خدا یار و نگهدار همیشون.
ایران ایران ای جان جان من، ایران ایران نام و نشان من، دریا صحرا هر گوشه تو را دارم ای مهربان وطن، ای مهربان وطن، هر ذره ات خاک تو را میبوسم ایران،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر، مرد نبرد، ای مهد ایمان. ای مهر تو در جان من، ای جان من، ایران من، پاینده ایران. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران. مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. نامت ستاره‌ای بر طاق آسمان، افروز و روشن است هر روز و هر زمان. رخشان و پرشکوه در آسمان بمان، ای خاک عاشقان، خاک دلاوران. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران. مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، بنشسته بر جان.
ایران ایران،
ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا،
هر گوشه تو را
دارم در جان.
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران. مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر، مرد نبرد، ای مهد ایمان. ای مهر تو در جان من، ای جان من، ایران من، پاینده ایران. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران. مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران. مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.